ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 17 دی ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در این برنامه به سفر پیش روی مسعود پزشکیان به روسیه خواهیم پرداخت، از نوسانات شدید دلار در بازار ایران خواهیم گفت و دلایل احتمالی اون، و همچنین از دیدار دونالد ترامپ با جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا و گفتگو بر سر بازداشت خبرنگار ایتالیایی در تهران. اما پیش از اون به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بی بازگشت نزدیک می شود. او گفت که فرانسه نیازمند گفتگوی راهبردی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در این زمین است. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد که رهبران باید از خود بپرسند که آیا باید پیش از اکتبر 2025 میلادی مکانیزم ماشه را فعال کنند یا خیر. اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه این امکان را می‌دهد که در صورت عدول ایران از تعهدات هسته‌ای خود، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به صورت فوری و خودکار بازگردانده شود. و در خبری دیگر، روزنامه ایل جورناله گزارش داد جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ موافقت او را برای تعلیق موقت استرداد محمد آبدینی نجف آبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا، به دست آورده. محمد آبدینی متهم به انتقال فناوری پهپادی به ایران است که در حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نظامیان آمریکایی در مرز سوریه و اردن استفاده شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد دستگیری چچیلیا سالا در تهران ارتباطی به پرونده محمد آبدینی ندارد و این روزنامه‌نگار به دلیل نقض قوانین در ایران بازداشت شده است. فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان غربی توسط جمهوری اسلامی را گروگانگیری حکومتی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد زنانی که در سال 2024 در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در 17 سال اخیر بوده. در تازه ترین گزارش این نهاد حقوق بشر عنوان شده در سال میلادی گذشته در ایران دست کم 31 زن اعدام شدند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام زنان در ایران نه تنها ابعاد ظالمانه و غیر انسانی مجازات اعدام را به نمایش میگذارد، بلکه عمق تبعیض و نابرابری جنسیتی در سیستم قضایی را نیز آشکار می کند. سازمان حقوق بشر ایران اعدام زنان را طی سالهای 2010 تا 2024 میلادی در بر می گیرد. سازمان حقوق بشر ایران از سال 2008 شروع به ثبت آمار اعدام زنان در ایران کرده. و در خبری دیگر، بر اساس گزارش خانه آزادی، ایران پس از چین و میانمار از نظر محدودیت و مسدودسازی اینترنت در جایگاه سوم جهان قرار دارد. همچنین در میان کشورهای خاورمیانه ایران از همین نظر پایین‌ترین جایگاه را کسب کرده. سازمان غیر انتفاعی خانه آزادی در آمریکا مستقر است و در زمینه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. به گزارش انجمن تجارت الکترونیک، تعداد کاربران اینترنت ماهواره‌ای به ویژه استارلینک در ایران به بیش از 100 هزار نفر رسیده. پویا پیر حسینلو رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت در انجمن تجارت الکترونیک روز دوشنبه از افزایش 20 برابری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران تنها در سال 2024 خبر داد. به گفته او این آمار جدید بر اساس نمونه‌گیری ترافیک داخل کشور به دست آمده. نشریه فوربس در آذر ماه گذشته گزارش داده بود که به رغم ممنوع بودن استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران، برآورد می‌شود که در حال حاضر حدود 20,000 نفر در کشور از این سرویس استفاده می‌کنند. دولت جو بایدن ضمن حفظ تحریم‌ها علیه سوریه، محدودیت‌های مرتبط با کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی به این کشور را کاهش داده. به گزارش رویترز، هدف از این اقدام در عین حفظ اهرم فشار تحریم‌ها، بهبود شرایط زندگی در سوریه ویران شده از جنگ عنوان شده. روزنامه وال استریت جورنال هم گزارش داده که دولت بایدن به وزارت خزانه داری اجازه داده به گروه‌ها و شرکت‌هایی که نیازهای اساسی مردم مانند آب و برق را تامین می‌کنند معافیت دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کاخ سفید همچنان در مورد عملکرد رهبران جدید دمشق نگران است.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ایجاد محدودیت برای اندیشمندان و منتقدان در ایران امر رایجی بوده، اما در دورانی که از بروز عقلانیت در حاکمیت سخن میرود و قرار بر فراگیر شدن وفاق ملی است، این محدودیت ها چه معنایی دارد و با چه هدفی صورت می گیرد؟ در تازه ترین مورد، مرجع قضایی برخی مطالب محسن رنانی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان را مجرمانه تلقی کرده و بدین خاطر تا پایان مراحل رسیدگی قضایی فعالیت سایت و کانال تلگرامی محسن رنانی تعلیق شده. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
سایت رسمی محسن رنانی، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه، خبر از تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی او تا زمان مشخص شدن نتیجه پرونده قضاییش داده است. به گزارش شرق، بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 14 در اصفهان، مراجع انتظامی و امنیتی شکایتی را علیه محسن رنانی ثبت کردند که از جمله عناوین اتهامی او تبلیغ علیه نظام بوده است. تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی با انتشار بیانیه ای نسبت به تعلیق کانال تلگرامی و اقدامات قضایی علیه نقدهای محسن رنانی اعتراض کردند. مژگان اینانلو، کارگردان، نویسنده و مستندساز که از امضا کنندگان این بیانیه است، در مورد علت صدور آن میگوید:
ما واقعا اعتراض داریم به اینکه اگر قرار فقط یک استاد شناخته شده و رسمی دانشگاه که اتفاقاً در صنف افرادی هم هست که فقط در چارچوب قانون داره کار میکنه، حتی اجازه بیان انتقاد رو نداشته باشه، پس بقیه افراد قراره در چه شرایطی باشن؟ اون هشداری که ما دادیم اینه که اگر یک کسی مثل آقای رنانی حرفی میزنه یا صحبتی میکنه، مثل یک آینه است. اگر واقعاً تصویر واقعی رو داره از شما ارائه میده، واقعاً آینه‌گر روی تو بنمود راست، خودشکن آینه شکستن خطاست.
درگاه‌های مجازی محسن رنانی حدود 500 یادداشت و مقاله دارند که برای 23 مورد از آنها اعلام جرم شده و لذا اکنون از دسترس خارج شدند. بیشتر این موارد در دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده بودند. علاوه بر این، طبق شنیده‌های شرق، محسن رنانی برای جلوگیری از افزوده شدن قطر پرونده خود تصمیم گرفته تا دیگر مقاله جدیدی ننویسد. مژگان اینانلو از اهمیت کار محسن رنانی میگوید و محدودیت ها علیه او را به ضرر کلیت جامعه میبیند.
جامعه شناسان، روانشناسان، فعالین اجتماعی و سیاسی مثل دیدبان های یک جامعه میمونند. شما وقتی میای چشم یک دیدبان رو کور میکنی و میگی چرا داری این چیزها رو میبینی و چرا داری اینها رو گزارش میدی، در واقع جامعه رو دارید با بحران مواجه میکنید.
محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهوری، با ابراز تأسف از خبر تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی محسن رنانی در شبکه ایکس نوشت که این اتفاقات در هفته برگزاری نشست وفاق ملی با حضور رئیس جمهور و اندیشمندان امری ناخوشایند است و باعث نگرانی است. محسن رنانی 9 آبان ماه در مورد وفاق مورد نظر نظام جمهوری اسلامی چنین اظهار نظر کرده بود:
آقای پزشکیان، دولت چهاردهم، نظام جمهوری اسلامی، هر کس فکر میکند که وفاق لازم است، هر کس تعهدی به آینده این کشور دارد، باید قصه وفاق رو خلق بکنه و تک تک ما در خلق قصه وفاق مسئولیت داریم. قصه باید بازیگرانش قصه رو بنویسند. یعنی قصه وفاق با حضور مخالفان هم باید باشد، با حضور منتقدان هم باید باشد، با حضور روشنفکران هم باید باشد، با حضور سیستانی ها و بلوچستانی ها هم باید باشد، با حضور کردها هم باید باشد. نمیشه یه سری بازیگران رو حذف بکنیم بگی خب ما نوشتیم دیگه قصه وفاق. آقا شما 99% بازیگران رو حذف کردید، هی صحبت از وفاق میکنید. آقای پزشکیان، آقای جمهوری اسلامی، بدون داشتن قصه وفاق از این بحران خارج نخواهید شد.
اما چه کسانی و با چه هدفی دست به ایجاد محدودیت برای منتقدان میزنند و چه هدفی را دنبال میکنند؟ مژگان اینانلو، کارگردان، نویسنده و مستندساز در تهران.
بسته شدن کانال آقای رنانی پیام به جامعه است که ما هیچ گونه نقدی رو تحمل نخواهیم کرد و باهاتون برخورد میکنیم و این پیام به نظر من در شرایطی که اینقدر جامعه ایران جامعه آگاهی شده، اینقدر جامعه معترضی شده، اینقدر حرف داره در مورد شیوه حکومت داری، چه تو سیاست خارجی چه توی سیاست داخلی، پیامی نیستش که جامعه بتونه تحمل بکنه.
اهمیت کارهای محسن رنانی در روشنگری مسائل اقتصادی ایران، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی اقتصاد، ترویج تفکر انتقادی و تأثیرگذاری بر نخبگان و سیاستگذاران نهفته است. او با ارائه تحلیل‌های عمیق و نقدهای صریح به فهم بهتر چالش‌های اقتصادی اجتماعی ایران کمک می‌کند و راه را برای تغییر و اصلاح هموار می‌سازد.
گزارشی را میشنیدید از مهرداد میردامادی.
اینجا رادیو فرداست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، قرار است چهارشنبه 19 دی ماه به روسیه سفر کند. سفیر ایران در روسیه سفر آقای پزشکیان به این کشور را تاریخی توصیف کرده. قرار است سند همکاری‌های دو طرفه بین تهران و مسکو در این سفر به امضا برسد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته این سند همکاری به روز رسانی سند همکاری‌های ایران و روسیه در سال 1379 خورشیدی است. در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، نخست از او پرسیدم درباره مفاد این سند همکاری چه می‌دانی؟
درباره مفاد قرارداد جدیدی که قرار هستش که امضا بشه خیلی جزئیاتی منتشر نشده و یه جورایی شرایط شبیه همون توافقنامه همکاری استراتژیک که 25 ساله هستش که بین ایران و چین منعقد شد و به جز کلیات و محورها چیزی ازش در نیامد. ما اگر که حرف مقامات جمهوری اسلامی رو ملاک بگیریم، قرار هستش که در واقع این توافقنامه جامعه همکاری یک نوع به روز رسانی توافقی باشه که در سال 2000 امضا شد و خب اون متنش موجوده به خاطر اینکه در قالب موافقت نامه بود و باید به تایید مجلس میرسید و به خاطر همینم متنش منتشر شد. اون توافقی بود که اساسا قرار بود 10 ساله باشه و در صورتی که طرفین مخالفتی نداشته باشن 5 سال 5 سال تمدید میشه. آخرین بار سال 2020 تمدید شده بود که امسال که 2025 باشه در واقع این به پایان میرسه. حالا اونجا یه موارد خیلی کلی هست، یعنی از احترام به حاکمیت متقابل و اینها گرفته تا همکاری‌ها در حوزه تجارت، تا همکاری‌های فرهنگی، تا همکاری‌ها در حوزه خزر. من فکر می‌کنم چیزی که جدید هست و احتمالاً ما شاهدش باشیم در این توافق جدید، حالا چه مفادش منتشر بشه چه نشه، دو تا حوزه خیلی مهم هست. یکی بحث همکاری‌های دفاعی و نظامی هست که این مسئله است که لاوروف وزیر خارجه روسیه هم اخیراً بهش اشاره کرد که این جدیده، تو توافقنامه سال 2000 همچین چیزی وجود نداشته و با توجه به همکاری رو به رشد دفاعی نظامی ایران روسیه این محتمل. یکی دیگه هم بحث همکاری در حوزه احتمالاً دور زدن تحریما باشه، یعنی در واقع یک نوع سطح بالاتری از همکاری اقتصادی که اونم نشونه هاش رو ما الان داریم میبینیم توی مثلا اتصال سیستم بانکی اینها به هم دیگه. این دو تا حوزه من فکر میکنم که الان تمرکز اصلی روی اینها باشه در توافقنامه جدید.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، طی دو دهه گذشته هم تهران و مسکو همکاری‌های خودشون رو گسترش دادن و اگر این گزاره به معنای انجام دست کم بخشایی از این توافق دو طرفه بوده باشه، حوزه‌های همکاری که تا الان شروع شده و در همین حال در در حال اجراست کدام ها بوده؟
ببینید اساسا مسئله اینجاست که شرایط بین المللی منطقه‌ای و همینطور دو جانبه در بحث رابطه ایران روسیه از 25 سال پیش که این توافقنامه امضا شد خیلی تغییر کرده و من استدلالم این هست و برداشتم این هست که اساسا این سطح فعلی روابطی که بین ایران و روسیه هست فارغ از اون توافقنامه در جریان بوده. ببینید توافقنامه های بلند مدت اساساً یک زمینه و چارچوبی رو فراهم میکنن و حوزه های همکاری رو مشخص میکنن و بیشتر میشه گفتش که یک اهمیت از یک طرف نمادین و از یک طرف دیگه به لحاظ در واقع نهادینه کردن همکاری ها دارن. ولی چیزی که در مورد ایران روسیه ما شاهدش بودیم همکاری ها همجور که عرض کردم در حوزه های توسعه پیدا کرده در این چند سال اخیر، مشخصا 10 سال اخیر، که اساسا تو موافقتنامه بهش اشاره نشده بود. مثلا بحث در واقع حمایت نظامی ایران از روسیه، ارسال پهپادها، گزارش ها درباره ارسال موشک ها و غیره، یا مثلا بحث تحریم ها، خب اون زمان به شکل الان جدی نبود. لذا تا الان بر اساس اون موافقت نامه ما چیز خاصی رو شاهدش نبودیم که بگیم مثلا نتیجه اون بوده. شرایط تغییر کرده، بر اساس اون نوع همکاری ها تغییر کرده و بر اساس این نوع جدید همکاری ها حالا میخوان یه فریم ورک جدید، یک چارچوب جدید رو تعریف کنن.
در شرایطی که روسیه در جنگ اوکراین درگیر هست همچنان و ایران هم با تنش های بین المللی مواجهه، از جمله تنش با اسرائیل که در برخی موارد به اقدامات نظامی هم انجام میده، این وضعیت متلاطم بر روی همکاری دو جانبه ایران و روسیه چه تأثیری داشته؟
این دقیقاً همون بخشی است که من در رابطه با اهمیت نمادین موضوع بهش اشاره کردم، برای هر دو طرف به خصوص برای طرف ایرانی. ببینید همونجور که عرض کردم حوزه های همکاری بر اساس نیازهای متقابل بوده اساسا و تغییر شرایط. منتها زمانی که شما میاد از در واقع توسعه همکاری ها یا ارتقای همکاری ها به سطح استراتژیک صحبت میکنید و بعد از یک توافقنامه جامعه صحبت میکنید که مثلا توش همکاری دفاعی هم گنجونده شده، این یک پیامی رو همونجور که عرض کردم به لحاظ نمادین یک پیامی رو مخابره میکنه که ایران داره با یک قدرت بزرگ کار میکنه و خب این میتونه یک در واقع بازنگری هایی رو در طرف متخاصم ایران، مثلا حالا اگر اسرائیل در نظر بگیریم یا آمریکا، در بهترین حالت ایجاد بکنه که مثلا ممکن است روسیه به کمک ایران بیاد. در مقابل برای روسیه هم همینطور، یعنی ارتقای این سطح همکاری ها به خصوص در شرایط فعلی که مثلا خب روسیه نفوذ خودش رو در سوریه از دست داده، نفوذ بلند مدت ترش در مدیترانه در خطر هست، امضای یک توافقنامه با به هر حال کشوری که داره اهمیت هست در منطقه مثل ایران میتونه نشانگر این باشه که به هر حال روسیه هنوز نفوذ خودش رو در منطقه داره. لذا اینجا هست که این شرایط به قول شما متلاطم نقش ایفا میکنه در این حوزه همکاری ها و خب قاعدتا میتونه که در یک حوزه هایی روابط رو نهادینه تر بکنه. اما مسئله اصلی به خصوص برای ایران اینجا این هستش که در این شرایط جنگ اوکراین همسو شدن با روسیه میتونه که بیش از گذشته احتمال هر گونه تغییر روابط یا مثلا توافقی رو با غرب کاهش بده و خب اینها چالش هایی هست که ممکن هستش که در نهایت امر بر منافعی که ایران مد نظر داره بچربه. حتی
حمید رضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
در حالی که چندی پیش یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود عامل اصلی افزایش قیمت دلار در ایران اقدام هماهنگ دولت و مجلس بوده، سران سه قوه جمهوری اسلامی روز یکشنبه 16 دی ماه برای آنچه مدیریت بازار ارز اعلام شد جلسه تشکیل دادند. حدود یک روز بعد از این جلسه رسانه‌های داخلی در ایران از بازداشت دو فعال بازار دلار خبر دادند. در گفتگو با رضا غیبی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، نخست از او پرسیدم دلیل اصلی تلاطم در بازار ارز چیست؟
توجه داشته باشیم در مورد اخباری مثل بازداشت دو نفر که خب اعدادش هم بسیار ساده لوحانه به نظر میرسه برای اینکه بخوایم بگیم تاثیرگذار بودن در بازار، با 2-3 هزار دلار افراد رو بازداشت میکنن. این اتفاقا از جنبه ایجاد ترس و وحشت در بازار و جنبه روانی میشه نگاه کرد بهش، که خب اساسا دستگاه‌های امنیتی و قضایی دارن به این شکل این سیگنال رو به فعالای بازار میدن که اگر قراره یک نفر یا دو نفر با موجودی 2-3 هزار دلار بازداشت بشه، آنهایی که خب در حجم بالاتر فعالیت میکنن قاعدتا میتونه مشمول برخوردهای شدیدتری باشه. این گونه میخوان یک مقدار از نظر روانی با ایجاد رعب و وحشت در بازار کنترل بکنن فعالان بازار آزاد رو و یک مقدار از روند شتاب افزایش قیمت ها کم بکنن. اما در بعد دیگری بحث اظهار نظرها مطرحه، اظهار نظرهایی که بعضن متناقض هم هست. ما در روزهای گذشته شاهد هم بودیم دولتی ها مشخصا حمایت کردن از افزایش قیمت ارز. آقای همتی گفت که کف با توجه به تورم کف قیمت دلار باید 73 هزار تومان باشه. دقیقا از همین نقطه بود که دلار از 80 هزار تومان عبور کرد، هنوز هم در کانال 80 هزار تومان هست. و از اون ور نماینده مجلس که گلایه میکنن و معترض هستن نسبت به رفتاری که بانک مرکزی داره، نسبت به صحبت هایی که وزیر اقتصاد کرده در راستای تکنرخی کردن ارز، و در نهایت تمامی اینها در یک چارچوب مشخص و در یک برنامه هدفمندی میگنجه که اساسا حاکمیت به دنبال اینه که نرخ ارز افزایش پیدا بکنه. مجلس و دولت هم بعضا جاشون عوض میشه، همون پلیس خوب و بد رو دارن نقشش رو ایفا میکنن. و الان اعتراض هایی که میشه در نهایت هیچ کدام راه به جایی نمیبر و قرار هست این سیاست تکنرخی شدن ارز اجرا بشه. مجریش هم دولت پزشکیان هست. نمایندگان مجلس در نهایت همراهی خواهند کرد، همون جوری که قالیباف به حمایت از دولت پزشکیان و وزرای اقتصادیش دفاع کرد از سیاست ها. نکته ای که همتی و رئیس کل بانک مرکزی و حتی عارف و خود پزشکیان دارن تاکید میکنن با افزایش نرخ ارز اساسا تکنرخی کردن نرخ دلار در بازار، اون رانت ارزی از بین میره، به هیچ عنوان صحت نداره. اتفاقا شکافی که بین قیمت آزاد و قیمت دلار دولتی بود کماکان پا برجاست و حتی بیشتر هم شده، رانت گسترده تر شده. اما در این بین از محل این افزایش قیمت ها دولت اقدام به نوسانگیری میکنه و منابع ریالی بیشتری رو کسب میکنه تا بتونه بخشی از اون کسری بودجه خودش رو در ماهای پایانی سال جبران بکنه. و نیاز مبرم هم به این موضوع داره به خاطر اینکه پایان سال نزدیک، پرداخت حقوق و سنوات و عیدی تمام اینها داره میرسه و خزانه کشور خالی تر از هر زمان دیگری است.
پس اونطور که من متوجه شدم، به باور شما گفته حسین سمسامی نماینده مجلس مبنی بر اینکه افزایش نرخ دلار نتیجه اقدام هماهنگ دولت و مجلس، روایت صحیح تری است به دلیل اینکه دولت به دنبال این هست که کسری بودجه را بخصوص در شرایط پایان سال جبران بکنه، درسته؟
دقیقا همینطوره. هم صحبت هایی که میشه از سوی رئیس مجلس و افراد تاثیرگذار در مجلس این رو تایید میکنه، هم رفتار اقتصادی دولت این رو تایید میکنه، و اظهاراتی که وزرا و مخصوصا شخص مسعود پزشکیان داشتن مبنی بر نداشتن منابع کافی برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها، وقتی اینها رو کنار هم قرار میدیم میبینیم که محتمل ترین و نزدیک ترین موضوع و روی کرد به واقعیت همینه.
در نهایت دولت باید چه راه حلی رو در پیش بگیره که مجبور نشه به این روش‌های موقتی دست بزنه؟
ما اساساً در طول 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی سالی رو نداشتیم که کسری بودجه وجود نداشته باشه. اون هم برمیگرده به رویکرد برنامه‌ریزی، به منابع و مصارفی که وجود داره، و اساساً دستگاه‌ها و نهادهای بلا استفاده و بی‌مصرفی که فقط بودجه دریافت می‌کنن و سربار خزانه کشور هستن. ما اگر بخوایم کسری بودجه نداشته باشیم، در بعد اقتصادیش ابتدا باید یک سیستم بودجه‌ریزی عقلانی داشته باشیم، توسعه محور باشه، منطبق با واقعیت‌های اقتصاد از نظر درآمد، از نظر هزینه و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که وجود داره. اما این وجود نداره. و در کنار این شاهد هستیم که خب خروجی مالی بودجه، سند بودجه و نهادهای سربار هم خب به شدت زیاد هست، دست تو بودجه می‌برن. حکومت مشخصا و مثلا در حوزه دستگاه‌های امنیتی و سپاه ما شاهد هستیم امسال بودجه سپاه فقط از محل در فروش مستقیم نفت تا 3 برابر افزایش پیدا کرده که شفافیتی نخواهد داشت، چه فروشش، چه عدد فروشش، حجمش و محل هزینه کردش. اینها مواردیه که باید اصلاح بشه. در کنار این نخستین گام هم اصلاح سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است، چه در درون مرزها در حوزه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و چه در بیرون مرزها و دخالت‌هایی که داره در منطقه و حتی کشورهای دورتر صورت می‌گیره.
رضا غیبی بود، کارشناس اقتصادی در بریتانیا. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید خبرنگار ایتالیایی به دلیل آنچه نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اعلام شده بازداشت شده، جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا به فلوریدا سفر کرد تا در دیداری کوتاه با دونالد ترامپ در خصوص موضوعات مختلفی از جمله آزادی چچیلیا سالا با رئیس جمهور منتخب آمریکا دیدار کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در آستانه سفر جو بایدن به روم، جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سفری پیشبینی نشده به ایالات متحده رفت تا تنها برای ساعاتی با دونالد ترامپ دیدار کند. نخست وزیر ایتالیا که تنها 5 ساعت در آمریکا حضور داشت به فلوریدا رفت و با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفتگو کرد. هرچند جزئیات چندانی از مذاکرات این دو رهبر منتشر نشده، اما دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با کلماتی گرم و مثبت جورجا ملونی را توصیف و او را زنی فوق‌العاده خواند که اروپا را متأثر کرده است. این دیدار در حالی انجام شد که چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار جوان ایتالیایی، چند روزی است در ایران بازداشت شده است. در این مدت مقام‌های ایتالیایی تلاش کردند اطمینان خاطر دهند که اقدامات لازم برای آزادی این روزنامه‌نگار را انجام می‌دهند. الیزابتا ورنونی، مادر خانم سالا، روز 2 ژانویه پس از دیدار با جورجا ملونی در خصوص گفتگوهایش با نخست وزیر ایتالیا اینطور به خبرنگاران توضیح داده بود.
مشخصه که اوضاع خوب نیست، اما این دیدار کمی بهم کمک کرد. نیاز داشتم به صورت مستقیم صحبت کنم. چچیلیا مثل یه سرباز بود و منم سعی میکنم مثل اون باشم و منتظر میمونم و به کاری که دولت انجام میده احترام میذارم. نخست وزیر به من اطمینان داد که دولت تمام کارهای لازم رو انجام میده و این دقیقاً چیزی بود که من میخواستم دریافت کنم. من نمیدونم وضعیت چجوریه، اما 2 درخواست اصلیم در حال حاضر، یکی شرایط زندان دخترمه و دومی تصمیمات مهم و قاطع کشورمون برای بازگرداندن چچیلیا به ایتالیا.
E poi decisioni importanti e di forza del nostro paese per ragionare sul rientro in Italia.
بازداشت این روزنامه نگار احتمالاً با دستگیری محمد آبدینی، شهروند ایرانی در شهر میلان مرتبط است. کسی که به درخواست آمریکا و به اتهام نقش داشتن در تأمین قطعات پهپادی که در حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن باعث کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد، بازداشت شده است. مقام‌های ایرانی چند روز بعد خانم سالا را در تهران دستگیر کردند. دولت ایتالیا به صورت رسمی جزئیات چندانی از مذاکرات بین ملونی و ترامپ منتشر نکرده، اما ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر و رهبر حزب دست راستی لگا، در شبکه توییتر تایید کرد که ملونی و ترامپ در دیدار خود درباره موضوعاتی چون همکاری‌های صنعتی و تجاری، مسائل امنیتی و همچنین آزادی چچیلیا سالا با یکدیگر گفتگو کردند. با این حال و با توجه به اینکه هنوز دولت بایدن در قدرت است، برخی از ناظران سیاسی تردید دارند که ملونی تنها با هدف گفتگو درباره آزادی این روزنامه نگار به دیدار کسی رفته باشد که هنوز هم در کاخ سفید حضور ندارد. خانم ملونی که در طول سالهای اخیر توانسته به عنوان یک سیاستمدار دست راستی جایگاه قابل توجهی در میان رهبران اروپایی پیدا کند، به عنوان پل ارتباطی برخی از رهبران دست راستی تر همچون ویکتور اوربان با اتحادیه اروپا به شمار می رفت. بر همین اساس احتمالاً او در دوره جدید حضور ترامپ نقش مشابهی را با ایالات متحده بر عهده خواهد داشت. ضمن اینکه از زمان پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری دیگر رهبران دست راستی چون خاویر میلی از آرژانتین و ویکتور اوربان از مجارستان با رئیس جمهور منتخب آمریکا دیدار کرده بودند و میلونی که تلاش خواهد داشت روابط نزدیکی با همفکران خود در واشنگتن داشته باشد احتمالاً قصد داشته این مسئله را نشان دهد و پیش از حضور ترامپ در کاخ سفید با او دیدار کند. از سوی دیگر جو بایدن قرار است روز پنج شنبه 9 ژانویه وارد روم شود تا با مقام‌های دولت ایتالیا و رهبران واتیکان ملاقات داشته باشد. برخی از ناظران ایتالیایی این احتمال را مطرح کردند که میلونی تلاش کرده پیش از حضور بایدن از نزدیک با کسی که کمتر از یک ماه دیگر قدرت را در آمریکا در اختیار خواهد گرفت ملاقات کند تا مواضع و رویکردهای او را در دیدارهای دو جانبه خود با جو بایدن برای هر گونه توافقات احتمالی آینده مد نظر قرار دهد.
سعید جعفری گزارش می‌داد و چند ثانیه مونده به ساعت 19:30 در تهران و بار دیگر همراه می‌شیم با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود دوباره به شنوندگان رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بی بازگشت نزدیک می شود.
L'accélération de son programme nucléaire nous amène tout près du point de rupture.
او گفت که فرانسه نیازمند گفتگوی راهبردی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در این زمین است. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد که رهبران باید از خود بپرسند که آیا باید پیش از اکتبر 2025 میلادی مکانیزم ماشه را فعال کنند یا خیر. اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه این امکان را می‌دهد که در صورت عدول ایران از تعهدات هسته‌ای خود تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به صورت و خودکار بازگردانده شوند. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که 9 سال پیش پس از دستیابی ایران به 6 قدرت جهانی به توافق برجام صادر شد، این کشورها تا اوایل پاییز سال آینده از فرصت اعمال دوباره سازوکار موسوم به مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برخوردارند. روزنامه ایل جورناله گزارش داد جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ موافقت او را برای تعلیق موقت استرداد محمد عابدینی نجف آبادی ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به دست آورده. محمد عابدینی متهم به انتقال فناوری پهپادی به ایران است که در حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نظامیان آمریکایی در مرز سوریه و اردن استفاده شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد دستگیری چچیلیا سالا در تهران ارتباطی به پرونده محمد عابدینی ندارد و این روزنامه‌نگار به دلیل نقض قوانین در ایران بازداشت شده. و در خبری دیگر سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد زنانی که در سال 2024 میلادی در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در 17 سال اخیر بوده. در تازه‌ترین گزارش این نهاد حقوق بشر عنوان شده در سال میلادی گذشته در ایران 31 زن اعدام شدند و بر اساس گزارش خانه آزادی ایران پس از چین و میانمار از نظر محدودیت و مسدودسازی اینترنت در جایگاه سوم جهان قرار دارد. همچنین در میان کشورهای خاورمیانه ایران از همین نظر پایین‌ترین جایگاه را کسب کرده. سازمان غیرانتفاعی خانه آزادی در آمریکا مستقر است و در زمینه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. در همین حال به گزارش انجمن تجارت الکترونیک تعداد کاربران اینترنت ماهواره‌ای به ویژه استارلینک در ایران به بیش از 100,000 نفر رسیده. پویا پیرحسینلو رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت در انجمن تجارت الکترونیک روز دوشنبه از افزایش 20 برابری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران تنها در سال 2024 خبر داد.
مهران کریمی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در ایران دستگاه قضایی رسماً گزارش‌ها درباره گروگانگیری 29 ماهه اعضای یک خانواده را تایید کرد. به گفته مهدی فلاح میری دادستان رشت، 9 عضو یک خانواده به مدت 29 ماه در این شهر گروگان گرفته شده بودند و اکنون 3 گروگانگیر شامل 2 برادر و 1 زن در بازداشت موقت هستند. اما ماجرای این گروگانگیری چه بود و چه ابعادی داشته؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
اولین بار 15 دی ماه وبسایت مرور، یک رسانه محلی در رشت، در گزارشی با عنوان گروگانگیری رازآلود یک خانواده در رشت، از 29 ماه حبس اعضای این خانواده در محله یخسازی رشت از سوی یک تیم گروگانگیر حرفه‌ای خبر داد. بر اساس این گزارش، کسانی که به گروگان گرفته شده بودند شامل مرتضی علمخواه وکیل دادگستری و 8 نفر از اعضای خانواده و بستگانش از جمله 3 فرزند 7، 14 و 19 سالش بودند. این افراد از بهمن 1400 تا تیر ماه امسال به گروگان گرفته شده بودند. آقای علمخواه بعداً به وبسایت خبری رکنا گفت:
قبل از سال 1401 بود که ما کلاً دست و پامون همه بسته بود. همینجا ما رو آوردن نگه داشتن، خودشون اینجا بودن. تو عکس دارم، عکسشون موجود دارم که خودشون اینجا میخوابیدن، اینجا حضور داشتن و کل اعضای خانواده ما همه همین پایین بودن. زیر پاشون باد میخوابیدن، کلا همه دست پامون با تسمه‌های کمربندی بسته، با زنجیر بعد اونا اونور بودن. آره، یا جلوی در داشتن یه نفر نگهبانی میای، اون یکی بود خمه شوکر مدام تو دستشون بود، آماده داشتن شوکر.
دادستان رشت گفته که 2 برادری که اقدام به گروگانگیری کرده بودند سابقه گروگانگیری در 8 گرد و محکومیت 8 سال زندان داشتند، اما متواری بودند. همچنین زن گروگانگیر هم با خانواده به گروگان گرفته شده آشنایی قبلی داشته است. بر اساس اظهارات گروگانهای آزاد شده و دادستان رشت، انگیزه این گروگانگیری اخاذی و به دست آوردن املاک و خودروهای این خانواده بوده و علت طولانی شدن این ماجرا نیز به وجود آمده مشکل در انتقال یکی از این املاک بوده است. اما مشخص نیست که چرا با وجود پایان این گروگانگیری در تیر ماه امسال، در این مدت نه قوه قضاییه و نه اعضای خانواده هیچ اطلاع رسانی نکردند. رسانه ها از این ماجرا به عنوان یک گروگانگیری بی سابقه یاد کردند، اما جزئیاتی که از این ماجرا منتشر شده صرفا به ابهام ها درباره آن دامن زده است. به عنوان نمونه گفته شده که فرزندان این خانواده به مدرسه می رفتند، ولی مسئولان مدرسه پس از گروگانگیری غیبت طولانی مدت این دانش آموزان را پیگیری نکردند. پدر خانواده به روزنامه هفته صبح در این زمینه گفت:
متأسفانه مدرسه به جای اینکه پیگیری بکنه بچه‌ها را از سامانه آموزشی خارج میکنه.
همچنین گفته شده که مادر بزرگ خانواده در جریان این گروگانگیری فوت شده، اما چگونگی فوت او مشخص نیست و دادستانی نیز اعلام کرده که در دست بررسی است. اما اینکه چطور در جریان صدور گواهی فوت و تدفین هیچ کدام از مقامات مسئول متوجه این گروگانگیری نمیشوند، پرسش برانگیز شده است. با توجه به سرشناس بودن این خانواده و شغل آقای علمخواه، اینکه نقش احتمالی بستگان، همسایگان و حتی مسئولان در طولانی شدن گروگانگیری و سپس اطلاع رسانی نکردن درباره آن چه بوده، بزرگترین سوال است. گزارش هایی که درباره چگونگی افشای این ماجرا از سوی رسانه ها منتشر شده با روایت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی متفاوت است. همچنین خبرگزاری فارس فاش کرده که هیچ شکایتی در مورد این گروگانگیری در دستگاه قضایی ثبت نشده است. صرف نظر از صحت و سقم گزارش ها، چنین وقایعی چه تأثیری بر امنیت روانی جامعه دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
گروه های بزهکار در جامعه بسیار فعال شدن، از قدرت عمل خیلی زیادی برخوردارن و این ماجرا حیرت انگیزشون میده که تا چه حد اینها حرفه‌ای و حتی در حد گاه فیلم های هالیوودی تونستن عمل بکنن و خیلی حیرت آوره با توجه به زمانه گروگانگیری. ولی خبرهای دیگه‌ای که از ایران میرسه اینه که کمابیش این ناامنی‌ها در اشکال مختلفش، چه به صورت دزدی در خانه‌ها، چه به صورت اخاذی در خیابان، چه به صورت اشکال دیگه اخاذی از شهروندان، بسیار گسترش پیدا کرده. اکثرا مردم هم اینا ارتباط میدن به موضوع فقر و تنهایی که این جامعه و دستگاه قضایی را میشناسه سرکوب هست و طبیعیه که سرکوب هم خیلی کم تا کنون جواب داده، وگرنه اگر قرار بود سرکوب شدید پاسخ بده ما الان بزهکار نیواز در ایران داشته باشیم.
دادستان رشت اعلام کرده که در حال حاضر نگرانی این خانواده شرایط بد روحیشان است که ناشی از گروگانگیری و از دست دادن اموال است. اما دادستان رشت هیچ اشاره‌ای به جزئیات روند قضایی و محاکمه احتمالی گروگانگیرها نکرده است.
گزارشی را میشنیدید از مصطفی خلجی. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه دوشنبه 17 دی ماه دادگاهی می شود. آقای سارکوزی متهم است که در کارزار انتخاباتی 18 سال پیش از دولت معمر قذافی رهبر پیشین و مخلوع لیبی کمک مالی دریافت کرده بود. رسیدگی به پرونده موسوم به پرونده لیبی تا اواخر فروردین ماه سال 1404 خورشیدی ادامه خواهد داشت و قرار است حکم نهایی هم دیرتر اعلام شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
نیکولا سارکوزی 69 ساله با اتهاماتی شامل فساد غیر مستقیم، هزینه‌های انتخاباتی غیرقانونی و لاپوشانی اختلاس اموال عمومی مواجه است. وی در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است به حداکثر 10 سال زندان محکوم شود. آقای سارکوزی که از سال 2007 تا 2012 در یک دوره 5 ساله رئیس جمهور فرانسه بود، هر گونه خطایی را رد کرده است.
Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur.
موضوع کمک مالی حکومت معمر قذافی به نیکولا سارکوزی نخستین بار 14 سال پیش و در گزارش یک خبرگزاری لیبیایی منتشر شد. شخص معمر قذافی هم در یک مصاحبه تصریح کرده بود که نیکولا سارکوزی به لطف ما به ریاست جمهوری فرانسه رسید. رهبر پیشین لیبی بدون اشاره به جزئیات و مبلغ کمک ادعا کرده بود ما مبالغی را در اختیارش گذاشتیم که زمینه ساز پیروزی او شد. نیکولا سارکوزی که پیش از پیروزی در انتخابات در پاریس و با تشریفات رسمی از معمر قذافی میزبانی کرد، تنها 4 سال بعد و همزمان با آغاز موج دموکراسی خواهی موسوم به بهار عربی از نخستین رهبران غربی بود که خواستار دخالت نظامی در لیبی شد. معمر قذافی چند ماه بعد در 28 مهر ماه 1390 به دست مخالفان کشته شد. سال بعد وبسایت فرانسوی مدیاپار سندی را منتشر کرد و مدعی شد که از اسناد سرویس مخفی حکومت پیشین لیبی است و در آن به موافقت معمر قذافی با پرداخت 50 میلیون یورو به کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی اشاره شده است. آقای سارکوزی به شدت این اتهام را رد کرد و سند منتشر شده را جعلی خواند. رئیس جمهور پیشین فرانسه حتی شکایتی را هم با ادعای جعل مدرک، لاپوشانی و انتشار اخبار دروغین ثبت کرد. اما در نهایت در سال 2016 قضات دادگاه تحقیقات ویژگی‌های سند منتشر شده را مطابق با اسناد اصلی اعلام کردند، هرچند که شواهدی قطعی درباره انتقال مبالغ مورد اشاره به دست نیامد. بودجه و هزینه رسمی کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی در انتخابات سال 2007 20 میلیون یورو اعلام شده بود. دادگاه این پرونده 11 متهم دیگر هم دارد، از جمله 3 وزیر پیشین و یکی از مشاوران نزدیک آقای سارکوزی. زیاد تقی‌الدین، بازرگان لبنانی فرانسوی که متهم است نقش واسطه را بین حکومت پیشین لیبی و کارزار انتخاباتی آقای سارکوزی بازی کرده بود، متواری است و در دادگاه پاریس حضور نخواهد داشت. بشیر صالح رئیس دفتر معمر قذافی و خزانه‌دار او هم از دیگر متهمان سرشناس این پرونده است. بشیر صالح در زمان جنگ داخلی لیبی ابتدا به فرانسه گریخت و سپس به آفریقای جنوبی رفت. او در آنجا از یک حادثه تیراندازی جان سالم به در برد و در نهایت مقیم امارات متحده عربی شد. آقای سارکوزی پیشتر در 2 مورد دیگر مجرم شناخته شده بود. اما پرونده لیبی از هر نظر دارای اهمیت بیشتری است و می تواند لطمه سنگینی به میراث سیاسی او وارد کند.
گلناز اسفندیاری بود. خب برای دوستداران سینما 82مین مراسم جوایز سینمایی گلدن گلوب در شهر لس آنجلس در آمریکا برگزار شد. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم مهدی طاهباز که همینک در استودیو پیش من نشسته. مهدی، با برگزیدگان در این مراسم جدید گلدن گلوب شروع کنیم. چه کسانی برنده شدن؟
هومن سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. گلدن گلوب یه جورایی میشه گفتش که پیش درآمد جوایز اسکار هست. هر سال برندگان گلدن گلوب خیلی شانس دارن و خیلی امیدوار میشن برای اینکه در اسکار هم بتونن که اون مجسمه طلایی رو به دست بیارن. میشه گفتش که یک فرق دیگه هم که داره گلدن گلوب، مثلا یک فرقی که داره با اسکار اینه که فیلم ها و بازیگران به دو دسته تقسیم میشن، فیلم درام و فیلم موزیکال یا کمدی، و دو جایزه داده میشه چه در بخش فیلم چه در بخش های بازیگری. و یه جورایی مثلا دو برنده فیلم گلدن گلوب احتمال خیلی زیاد یکیشون برنده اسکار خواهد بود و در بسیاری از سالها این اتفاق افتاده. حالا در گلدن گلوبی که بامداد روز دوشنبه برگزار شد، فیلم بروتالیست موفق شد در بخش درام جایزه گلدن گلوب رو بگیره. در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی هم فیلم امیلیا پرز برنده این جایزه شد. بروتالیست داستان یک فرد معماری هستش که از آشویتس جون سالم به در برده، میره آمریکا و اونجا کارش رو پی میگیره و به موفقیت هایی میرسه. امیلیا پرز هم یک فیلم موزیکال هست، ولی نه از اون مدل موزیکال هایی که تو میگی موزیکال،
مثل مولن روژ مثلا
نیست اونجوری.
نیست. چرا؟
به خاطر اینکه تو میگی موزیکال یک فضای رنگی شاد پر زرق و برق،
همینه دیگه، نیست.
ولی نیست، این فیلم یک فضای بسیار سیاه دارک و تلخ داره. داستان یک رئیس کارتل مواد مخدر در مکزیک هست که بنا به دلایلی تصمیم میگیره که تغییر جنسیت بده.
اصلا موضوعی که هیچ ربطی به موزیکال باره. نداره، خیلی جالب.
بعد ساخته ژاک اودیار هست، کارگردان فرانسوی، و بر اساس یک اپرایی که اون هم نوشته خودش بوده این فیلم رو ساخته.
بسیار جالب.
بخوام به بهترین کارگردان هم، برادی کوبرت برای بروتالیست برنده گلدن گلوب شد و جوایز اصلی به فیلم بروتالیست رسید که احتمال میره در اسکار همین فیلم بتونه که موفقیت‌های بسیاری کسب بکنه. بهترین فیلمنامه به فیلم کانکلیو یا مجمع کاردینال ها رسید و این فیلم هم ساخته فیلمساز آلمانی ادوارد برگر هستش که یک فیلم قبلیش دو سال پیش جوایز اسکار رو درو کرد. در جبهه غرب خبری نیست هست.
مهدی، قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازیم یه پرانتز باز کنم، از ایران و فیلمسازان ایرانی هم خبری بود یا نه؟
بله، فیلم از ایران نه، چون فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف بله. از طرف کشور آلمان معرفی شده،
تهیه کنندگی اونجا بله
اسکار و در گلدن گلوب هم نامزد بود، اما بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رسید به همین فیلم امیلیا پرز، فیلم موزیکال سیاه و تلخ، و دانه انجیر معابد نتونست که جایزه بگیره. دانه انجیر معابد توی اسکار توی فهرست اولیه شورت لیست بود و هنوز هم هست. شانس این که جزو 5 فیلم نامزد بهترین فیلم بین المللی بشه هم الان اسمش شده بین المللی، قبلا بود غیر انگلیسی زبان، اونم شانس داره، ولی اینکه جایزه رو بتونه بگیره با توجه به رقیب پرقدرتی مثل امیلیا پرز یکم بعید هستش.
کمتر شد حالا بعد از این مسئله گلدن گلوب. مهدی، یه سری غافلگیری هایی هم مثل اینکه مراسم امسال داشت.
غافلگیری میشه گفتش که داشت و مهمتریناش توی بخش بازیگری بود. مثلا در بخش بهترین بازیگر زن، دمی مور برای فیلم سابستنس جایزه رو گرفت. خودش هم خیلی غافلگیر شده بود و گفته بود که من فکر میکردم دوران بازیگریم به پایان رسیده و فکر نمیکردم که بتونم مجدد برای فیلم جایزه بگیرم. برای بهترین بازیگر زن درام رقبای خیلی سرسختی بودن، از آنجلینا جولی گرفته تا نیکول کیدمن و کیت وینسلت و تیلدا سوینتون، ولی فرناندا تورس برای یک فیلم به نام من هنوز اینجا هستم تونستش که جایزه رو بگیره با توجه به این رقبای قدرتمندی که وجود داشتن. در فرصت داریم
یه به اندازه 30 ثانیه بله.
در بخش بهترین بازیگر مرد هم توی بخش درام آدریان برودی برای بروتالیست گرفته، همون فیلمی که گفتم راجب آشوبیت ساینه بود، و خیلی این نقشش یادآور اون نقشیه که آدریان برودی تو فیلم پیانیست بازی کرده بود، اگر که تو و شنوندگان خاطرشون باشه. بهترین بازیگر مرد در رشته موزیکال یا کمدی هم سباستیان استن شد برای فیلمی به نام مردی متفاوت. جالب این که سباستیان استن برای نقش دوی مرد در یک برای نقش اول مرد توی فیلم درام هم نامزد بود، نقشی که در فیلم شاگرد ایفا کرد و در نقش دونالد ترامپ بود.
سپاسگزارم. مهدی تاهباز بود همکارم که درباره مراسم جوایز سینمایی گلدن گلوب توضیح میداد. ویوک مورتی از مقام‌های ارشد بهداشتی کاخ سفید خواستار اعلام سرطان زا بودن مشروب‌های الکلی از طریق برچسب گذاری روی این محصولات شده. این توصیه البته نیازمند تایید کنگره آمریکا است. محمد زرقامی از رادیو فردا از شهرام کردستی استاد رشته سرطان شناسی دانشگاه کینگز کالج لندن پرسیده که با توجه به تجربه مشابهی که نصب این علایم هشدار دهنده بر روی دخانیات داشته، تا چند اندازه میتوان درباره مشروب‌های الکلی هم یک چنین شیوهی کارآمد باشد؟
در مورد الکل سالها هست که ما میدونیم عوارض الکل رو. مثلا مصرف زیاد الکل باعث نارسایی کبد میشه و متعاقبا ممکنه باعث سرطان کبد بشه. عوارض دیگه ای داره، مثلا کسانی که الکل مصرف میکنن ممکنه سیگار بیشتر مصرف کنن، ممکنه غذاهای ناسالم بخورن، اضافه وزن پیدا بکنن و که اینا بستگی به میزان الکل داره.
میزان مصرف الکل مشخصه که چقدر باید باشه که شامل این عوارضی که الان شما برشمردین نشه؟
توصیه در کشورهای مختلف متفاوته، اما مثلا در بریتانیا که من کار میکنم چیزی حدود 14 واحد الکل یا حدود 6 گیلاس شراب در هفته حدوداً یه چیز خیلی حد اکثر میزان توصیه شده هست. اما این ببینید برای عوارضی هست که نام بردم، اما تحقیقات بیشتر و بیشتری داره نشون میده که مثلا سرطانزای الکل در مورد چندین نوع سرطان مثل سرطان پستان، سرطان روده، سرطان حنجره و غیره، اینها ربطی به میزان الکل نداره. هر میزانی از الکل میتونه تأثیر گذار باشه و خطر بروز این سرطان ها رو بیشتر بکنه.
آیا این باعث نمیشه که خب شرکت های تولید کننده وارد میدون بشن؟ به هر حال اونها یک بازار گسترده ای رو دارن و چون این مسئله تأثیر بگذاره روی فروش مشروبات الکلی؟
قطعا این اتفاق خواهد افتاد، قطعا مقاومت های خواهد بود، همونطور که در مورد سیگار بود. اما یه مسئله رو من باید بگم و اون این هست که بعضی وقتی این جور چیزا مطرح میشه، بلافاصله اولین چیزی که به ذهن میرسه ممنوعیت هست. ممنوعیت در این موارد نشون داده که تأثیر خاصی نداره. دهه ها پیش در آمریکا مصرف مشروبات الکلی البته به دلایل دیگری ممنوع شد، خب الکل قاچاق اومد و غیره. در ایران دهه ها هست که به طور رسمی تولید و فروش مشروبات الکلی ممنوع است، اما میبینیم که نه تنها مصرف مشروبات الکلی کم نشده، طبق آمارهایی که وجود داره یکی از بالاترین سرانه مصرف الکل در حداقل کشورهای اون منطقه رو ما داریم.
تازه الکلی هم که مصرف میشه الکل استانداردی هم نیست، یعنی مشروبات استانداردی در اختیار افراد نیست برای مصرف کردن.
دقیقاً همینطوره. و یه مشکل اضافه دیگه هم که در مورد ایران وجود داره این است که اون الکل نه تنها استاندارد نیست، مواد اضافه‌ای داره که اون مواد اضافه باعث میشه که عوارض دیگری هم داشته باشه که همون اندازه خطرناک. بنابراین چشم رو بستن بر واقعیت، عدم آموزش، ممنوع کردن و اینجور چیزها چاره کار نیست. چاره کار همونطوری که مصرف سیگار در آمریکا و کشور اروپایی کاهش پیدا کرده، در هیچ کدوم از این کشورها ممنوعیتی وجود نداره برای.
یعنی شما این اقدامی که الان مقام‌های ارشد بهداشتی کاخ سفید دارن انجام میدن و یک جور فرهنگ سازی میدونید در راستای اون اتفاقی که در ارتباط با مصرف دخانیات افتاده بود؟
دقیقاً همینطوره. ببینید ما به عنوان کادر پزشکی، به عنوان کسانی که حالا مسئولیت در مورد سلامت جامعه دارن، آموزش و اطلاع رسانی مهمترین جنبه قضیه هست، به خاطر اینکه در نهایت فرد هست که تصمیم میگیره با زندگی چی کار بکنه و به این توصیه‌ها گوش بده یا نه. اما ما موظفیم که از کودکی، از نوجوانی به بچه ها آموزش داده بشه. در کسانی که در سن کودکی هستن خب محدودیت هایی باید گذاشته بشه، آموزشی که صرفا این نباشه که حالا یه لیبلی یا یه برچسبی هم حالا روش شیشه های الکل زده بشه، اینکه اصولا با زبان قابل فهم این خطرات توضیح داده بشه و عادت‌های مناسب جایگزین اون بشه. کما این که مثلا کم کم می‌بینیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته الان انواعی از مثلا آبجو یا مشروبات مشابه مشروباتی که الکلی هستن هست که الکل نداره، همون تمو ایجاد میکنه، همون فرزند مخلوطی رو که استفاده میکنن میتونن استفاده بکنن بدون اینکه الکل داشته باشه.
یه نکته هم من میخواستم اینم بهش بپردازیم، اینه که شما گفتید آموزش. ما الان میبینیم که خب به هر حال با اومدن شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی هم داده میشه که خیلی از اینها اطلاعات درستی در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی نیست. مثلا عنوان میشه که اگر مثلا فلان مشروب الکلی رو مصرف کنید، این میتونه مثلا جلوگیری کنه از سرماخوردگی یا به گلو درد شما کمک کنه، یا نمیدونم شراب بخورید باعث آرامش میشه، خواب بهتر میتونید داشته باشید، و خیلی از این اطلاعات به طور متناوب در اختیار شهروندانی قرار میگیره که صرفا اینا رو از اون منابع دارن تامین میکنن.
اینو کاملا درست میگید. این البته مختص مشروبات الکلی نیست. اگر شما به حتما این کارو میکنید، سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی فارسی یا حتی انگلیسی زبان، مجموعه ای از اطلاعات نادرست در مورد همه چیز پیدا میکنید که طب سنتی یکی از نمونه های واضح اون هست. در مورد الکل هم متاسفانه مشکلی که با الکل وجود داره این هست که جزء فرهنگ غذایی بسیاری از کشورها هست، و مثلا شراب قرمز یه عقیده خیلی خاصی در موردش وجود داره که به خاطر ترکیبات آنتی اکسیدانی که داره اصلا مفید هست برای بدن، حتی تا مدت ها توصیه میشد یه گیلاس شراب مثلا با هر غذای خورده بشه. مطالعات اخیر نشون نداده که این واقعا این چیزا وجود داره، این خواص وجود داره، و اگر هم خواصی وجود داشته باشه انقدر مضرات دیگه خواهد داشت که واقعا میپوشونه این خواص احتمالی رو. بنابراین مجموعه یافته های سالهای اخیر هیچ کدوم از اینها رو توصیه نمیکنه. بله، حالا ممکنه کسی یه الکل بخوره بلافاصله کمی خواب آلود بشه، البته در دراز مدت اینا دوباره در اختلال خواب ایجاد میکنن. بنابراین اگر هم فرض رو بر این بگیریم که درصد خیلی کمی از این توصیه ها صحیح باشن، به خاطر عوارض دیگری که داره کافی نیست که بخوایم بر مبنای اون مصرف الکل رو توصیه بکنیم. بنابراین مصرف الکل به طور کلی چیزی هست که بیشتر متخصصین الان معتقدن، و به خصوص با توجه به ارتباطی که با بروز انواع مختلفی از سرطان براش ثابت شده، توصیه سازمان بهداشت جهانی همین هست که به طور کلی کنار گذاشته بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با شهرام کردستی، استاد رشته سرطان شناسی دانشگاه کینگز کالج لندن.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
خب بریم سراغ یک گراز. یک گراز در فرانسه که محبوب قلب صدها هزار نفر در سراسر جهان شده و کارزار گسترده‌ای هم برای حفظ جان او شکل گرفته. بیشتر در گزارشی از اردشیر طیبی.
تهدید مقامات محلی شهر آب در شرق فرانسه مبنی بر کشتن یک گراز به کارزاری بین‌المللی برای نجات این حیوان تبدیل شده و حمایت صدها هزار نفر از جمله بریژیت باردو ستاره سینمای فرانسه را نیز به دنبال داشته است. این گراز را یک کشاورز فرانسوی به نام الودی کاپه که استبلی را در شهر شاورس در فرانسه می‌گرداند در آوریل 2023 و در حال یافت که مشغول جستجوی غذا در زباله‌ها در مزرعه‌اش بود. او سپس با مقامات محلی تماس گرفت تا حضور این حیوان وحشی را اطلاع دهد و برای او پناهگاهی بیابد. اما پس از آنکه موفق نشد پناهگاه یا پارکی بیابد که این گراز را پذیرش کند، محوطه‌ای 1200 متر مربعی در مزرعه خود ساخت و این گراز را که او ریته می‌نامد در آن رها کرد. خانم کافه می‌گوید من با بسیاری از سازمان‌ها تماس گرفتم، اما هیچ کس مسئولیت این حیوان را نمیپذیرفت و به من میگفتند که باید با یک گلوله این حیوان را خلاص کنم. وی سپس افسود او حالا یکی از ماست، در استبل زندگی میکند و جای خودش را دارد و بین کاه ها میخوابد و مثل یک سگ و حتی بهتر از آن وقتی صدا زده میشود به سمت ما میآید. اما مقامات محلی به الودی کافه اطلاع دادند که نگهداری از این حیوان وحشی غیر قانونی است و به دلیل خطر بیماری های واگیردار باید کشته شود. اکنون یک کارزار حمایتی برای حفظ جان این گراز شکل گرفته که تا به حال بیش از 173,000 امضا جمع کرده است. بریژیت باردو، ستاره دهه 60 سینمای فرانسه، نیز یکی از امضا کنندگان این کارزار است. خانم باردو در بیانیه‌ای که در دسامبر 2024 منتشر شده اعلام کرده است که خواهان حفظ جان ریت است. وی نوشت: این حیوان کوچک حق زندگی دارد و این وظیفه ماست که جانش را حفظ کنیم. کشتن او جنایت است. مقامات محلی شهر آب تاکنون از موضع خود عقب نشینی نکردند و تأکید دارند که این گراز به عنوان حامل بالقوه بیماری هایی از جمله تب خوکی و سل گاوی خطراتی را متوجه سلامتی عمومی می کند. دادستان استان تروا که شهر آب در آن قرار دارد اعلام کرده است که نگهداری از یک گراز که گونه وحشی محسوب می شود غیر معمول و غیر قانونی است. وی دستور داده که ریته در یک پناهگاه مناسب قرار گیرد و در صورت عدم تبعیت خانم کاپه از این دستور حیوان کشته شود و او تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. پیشتر و در ماه دسامبر دادستان دستور داده بود که خانم کاپه این حیوان را به شرکتی که حیوانات را برای نمایش در فیلم و تلویزیون آموزش می‌دهند بفرستد، اما وی از اجرای این دستور امتناع کرده بود. این نخستین بار نیست که توجهات جهانی متوجه حیوانی وحشی می شود. در آذر ماه نیز هنگامی که مقامات محلی در نیویورک یک سنجاب معروف به نام پینات را معدوم کردند، کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش گسترده‌ای نشان دادند. صاحب این سنجاب پیشتر ویدیوهایی از او در حال بازی کردن و غذا خوردن منتشر کرده بود و حساب اینستاگرام این حیوان بیش از 500,000 دنبال کننده داشت.
بله، گزارش جالبی بود از اردشیر طیبی درباره گرازی به نام ریلت در فرانسه که البته اگر عکسش رو ببینید به اندازه گوساله و بلکه بزرگتر هست. از همراهیتون با این ایستگاه 19 سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.